أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا ينقطع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نذرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أذكرتم در مسئله امکان و جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در آن واحد، در مجموع سه نظریه هست: قول به امتناع علل اطلاق، قول به امکان علل اطلاق، و قول به تفصیل یا اقوال تفصیلی. خودمو که قائل به امکان و جواز بلکه وقوع خارجی بودیم، اقوال قائل به امتناع رو هم ارزیابی کردیم. الان نوبت میرسه به بررسی اجمالی تفصیل یا تفاصیل. یک تفصیل معروف هست که نوعاً اونو بحث میکنن، با اون این است که میگوین فرق است بین استعمال لفظ در اکثر معنا، آنگاه که لفظ مفرد باشد، با آنگاه که لفظ تثنیه یا جمع باشد. و این رو چون صاحب معالم فی الجمله برجسته کرده است، به ایشون نسبت میدهند که ایشون میفرمایند استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر مفرد باشه و در اکثر از معنای واحد استعمال بشود مجازه، و اگر لفظ تثنیه یا جمع باشد و در اکثر از معنا استعمال شود حقیقی است. در حقیقت در اصل امکان نسبت به هر دو ایشون باز بحثی نداره. میگوید که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست در اصل امکان و احیانا جوازش از ناحیه عقلا و احیانا وقوعش در خارج، ایشون حرفی نداره. منتها میفرماد که فرق است بین مفرد و تثنیه و جمع. این یک تفصیله. بعضی تفصیل های دیگه هم مطرح هست که در اصول ما، اصول شیعه، بهش اعتنا نشده و بحث نشده از اون، یا اگر هم اشاره رفته اشاره کردند و عبور کردند. به اضافه این تفصیل، تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع، تفصیل بین نفی و اثبات که آیا در مقام اثبات هم جایز است استعمال لفظ در اکثر از معنا، گفتن در نفی چون دال بر عموم است اونجا اشکال نداره، اما در اثبات جایز نیست. یا در اینکه بین استعمال لفظ در دو معنای حقیقی و مجازیش با دو معنای حقیقی اون لفظ، باز بعضی آمدن فرق گذاشتن، گفتن نمی شود لفظ رو در معنای توأمن و فی آن واحد دفعتن در معنای حقیقی و مجازی استعمال کنیم. اما چرا در دو معنای حقیقی آن می شود؟ این هم باز یک تفصیله. این تفصیل هم در منابع اصولی ما گاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته. و تفاصیل دیگری رو هم ما میخواییم ارز کنیم میشه فرض کرد اگر به صرف وجود فرق بین دو نوع لفظ یا دو گونه استعمال بتوان فرض فرق کرد و احیانا تفصیل قائل شد، فرضهای دیگه هم قابل تر هست. مثلا شما بگید که بله استعمال لفظ در اکثر از معنا آنگاه که لفظ در دو یا چند معنایش در لغت واحدهی به کار میره جایز. اما اگر همین لفظ در لغات مختلفه معانی مختلفه داره، بعد بخوایم یک باره لفظ رو در واقع در معانیش در لغت‌های مختلف یک جا به کار ببریم، این ممکنه کسی بگه اشکال داره.
لغت معنی زبان دیگه.
زبان بله. بگیم که یه واژه‌ای فرض کنید، مثال زدیم به کلمه شهر، در فارسی یه معنا داره، در عربی یه معنا داره، در دو لغت دو معنا داره. کسی بگوید که چون اینها این دو معنا هیچ گونه نسبت و سنخیتی با همدیگه ندارند، در دو زبان با دو وضع وضع شدن و احیانا حین استعمال هم مخاطب واحد ممکنه نداشته باشند، اینجا جایز نباشه. ولی آنگاه که یک لفظی در یک لغت دارای چند معناست، اونجا جایز باشه مثلا استعمالش. این هم خب یه فرض دیگه، چون تفاوت های وجود داره. یا اینکه باز لفظ گاهی دارای دو یا چند معنا هست ولی دارای دو یا چند معنای متلائمه. یه وقت هم هست که لفظ دارای چند معنای غیر متلائمه، دو معناش ضدینند یا نقیضینند. ما الفاظی داریم که به دو معنای مقابل هم دلالت میکنه، قرع هم به حیض هم به طهر اطلاق میشه، ولی لغتی داریم که به معانی مختلفهی دلالت میکنه که با هم متلائمن، نقض هم نمی کنن، نقیض هم قلمداد نمیشن. کسی بگوید که در اونجایی که لفظ بناست دلالت بر دو معنایی که نقیض هم هست دلالت میکنه، نتونیم در آن واحد هر دو رو اراده کنیم، اما اگر به دو معنایی که تلاعم با هم دارن، نقیض هم نیستن، متناقض نیستن، اونجا اشکالی نداشته باشه. اینجور فرضار هم میشه مطرح کرد به نظر ما. ما الان بناست خیلی این بحث رو دیگه بیش از این تفصیل ندیم، قول به تفصیل رو میخوام در همین جلسه تمام کنیم، ولی اگر انسان بخواد بحثای نظری رو بکنه و تفصیل بده، همه این احتمالاتی که عرض شد یا اقوالی که در اصول شیعه هست و بعضی در اصول شیعه مورد اعتنا نبود ولی در اصول اهل سنت مطرح هست، اینها رو بخواییم بحث کنیم، دست کم هر تفصیلی بسا جای یک جلسه بحث داشته باشه، ولی چندان نیازی نیست. بعد از اونی که ما مبادی و مبانی رو طرح کردیم و اصولاً اصل مسئله حل شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلیاً ایرادی نداره، بعد عقلائیاً هم و غالباً شواهدی هست که وقوعاً هم وقوعیاً هم اتفاق افتاده، خیلی نباید توقف کنیم دیگه در مسئله تفصیل. اون که جای بحث داشت همون امتناع عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. گویند که بعضی برعکس بحث کردن، گفتن که امتناع عقلی حرف اساسی توش نیست و بعد ازش عبور کرد و رفتن سراغ احیانا جواز عقلائی یا وقوعی. ولی به هر حال اگر امتناع عقلی میتونست اثبات بشود، راه بسته میشد برای مقامات بعدی، مقام جواز اغلایی و به اصطلاح وقوع خارجی. ولی وقتی اون مسئله رو ما حل کردیم، هرچه ادله گفته شده بود همه رو بررسی کردیم و روشن شد که تمام نیست ادله، دیگه در فروع خیلی نباید توقف کرد. به همین جهت ما میخواییم بسنده کنیم به همون قول به تفصیل بین مفرد که بگن جائز نیست و احیانا اگر هم استعمال شد مجازن استعمال میشود، و بین تصنیع و جمع که بگیم جائز است و وقتی استعمال میشود استعمال حقیقی است. در این مسئله فقط تمرکز کنیم که صاحب معالم این رو جدیتر طرح کرده، ولی صاحب معالم مبدع این نیست، چون این بحثا در هرچند احیانا در اصول ما کمتر محل توجه بوده، در اصول عامه از گذشته های دور مطرح بوده و خاصه اصولیونی که قوت ادبی داشتن مثل ابن حاجب و اینها، اینها خیلی پیشترها این مسئله رو مطرح کردن. و صاحب معالم وقتی مسئله رو وارد میشه نمی فرمود که حرف منه، میگه بعضی چون این گفتن بعضی چونان گفتن، یعنی اشاره میکنه که بعضی قائلن به عدم جوازه و یا لاقل عدم حقیقی بودن استعمال لفظ در اکثر از معناگاه که لفظ مفرد است و قائل به جوازند و قائل به حقیقی بودن استعمالند آنگاه که لفظ تصنیع یا جمع است، و این رو به عنوانی که یکی از اقوالی نست، نمیگوید نظر ما این است، ولی خب نظر خودشو، یعنی اصل این قضیه رو به عنوان در اون تفریعاتی که میکنه در کتاب معالم وقتی بیان میکنه انواع اقوال رو بیان میکنه، نه به عنوان قول ابدایی خودش، بعد رأی خودش رو مطرح میکنه که به نظر ما در مفرد مجاز است، در تصنیع و جمع حقیقی است. تقریریشون این است، ایشون میفرماد که در مفرد مجازه به جهت این که لفظ وقتی اطلاق میشه تبادر میکنه وحدت، به محض این که لفظ مفرد گفته بشه یه معنا به ذهن انسان متبادر میشه، یا معنایی که متبادر میشود توأم با وحدت است. گویی که ایشون میخوان بفرمان که لفظ وقتی وضع میشده، یه وقت مثل بیان بعضی بود که خوندیم، گفتن که حال الوحده وضع شده. خب این گفتیم دخالتی در وضع و موضوع له نداره، این لفظ را در معنایی حال الوحده وضع کرده، نه معنا به قید وحدت، مانع نیست. ایشون یه مداری میست که غلیظ‌تر میفرماد، گویی میخواد بگه که اصلا لفظ برای معنا با قید وحدت وضع شده است، کم و بیش تصریح میکنه و گویی که معنا دارای دو جزء است، گویی لفظ برای یک معنای مرکب وضع شده است، معنا به اضافه وحدت. اگر گفته شده فرض فرمید که این وضع شده است برای این باکیه و باصره، به قید این که در این معنا به تنهایی استعمال شود، با قید وحدت نه در حال وحدت. ولذا می فرماد که خب اگر این شد، گویی که لفظ این آنگاه که وضع شده برای این باصره، وضع شده برای این معنا به اضافه قید وحدت. وقتی شما قید همون آن فی آن واحد همین لفظ رو در معنای دیگرش به کار ببرید، در حالی که معنای دیگرش هم باز مثلا عین جاریه، چشمه، اونم وضع شده برای چشمه به قید وحدت، وقتی شما این لفظ رو در این دو معنا به کار میبرید، انگار نیمی از معنای هر یک از اینا رو حذف کردید، لفظ رو در جزء معنای جزء معنا به کار بردید، چون معنا مرکب است از عین باصره به تنهایی به قید وحدت، عین جاریه به قید وحدت. وقت شما فقط دارید در عین جاریه و عین باصره به کار میبرید، در این استعمال شما دارید یه قید رو یا نیمی از معنا رو که اون قید وحدت بود دارید حذف میکنید، انگار لفظی که وضع شده برای کل در جز دارید به کار میبرید. خب میشه مجاز دیگه، نسبت مناسبت مثلا کل و جز هم برقرار است اینجا. و این در مفرد این مشکل وجود داره، چون فرض بر این است که در مفرد لفظ وضع شده برای معنا به قید الوحده، وحدت جزئی از معناست، اما اگر شما بخواد در دو معنا به کار بگیرید وحدت رو باید یوزر کنار دو تا معنا بشه، ولی نمیشه گفت که من هر کدوم رو علاهده و با فرض این که یک جور انگار برخورد سلبی و به شرط لا داریم نسبت به معنای دیگر به کار میبرم، ولی حالا دوتا رو با هم به کار، با هم که دیگه نمیشه دیگه، یا با هم یا بی همه، نمیشه در حینی که با هم استعمال میکنید بی هم قصد کنید، نمیشود. پس بنابراین شما این با هم رو از هر دو قیچی میکنید، پس هر دو معنا رو نیمه نصفه به اصطلاح فرض کردید، لفظ رو دارید در هر کدوم از این دو معنا در نیمی از هر یک از این دو معنا به کار میبرید، پس این شد به اصطلاح مجاز. اما در این در زمانی است که لفظ مفرد رو بخواید در دو معنا شروع کنید، اما در تثنیه وجه هم نه، مثلا در تثنیه این علامت تثنیه در واقع علامت است و جانشین تکرار است. شما وقتی میگید زیدان انگار داریم میگه زیدون زیدون، وقتی میگه زیدون داریم میگه زیدون زیدون زیدون، در حقیقت شما دارید لفظ رو وقتی تثنیه است لفظ رو در دو معنا به کار میبرید، اصلا نمیتونید در غیر دو معنا به کار ببرید. من اینو دیگه داغتر میکنم فرمایش صاحب معالمون که آقا اصلا وقتی شما میگه زیدان انگار میگه زیدون زیدون، چون اونجا قید وحدت نیست، اونجا اصلا قید کثرت، انگار قید معیت وجود داره، دو تا زید رو دارید اراده میکنید، باید دو زید اراده کنید، نمیتونید بگید زیدان یه زید اراده کنید، دو زید اراده میکنید، دو مسما رو اراده میکنید. زیدون هم که میگید سه تا رو زید رو دارید اراده میکنید. حالا یه چیز جالبی که ما در این سفر اخیر برخوردیم تو اندونزی این بود که اینا تسلیه و جمع ندارن، اونا هم کار میکنن، یعنی مثلا میخوام به این تسلیه میگن زید زید، جمع میخوام بگن زید زید زید، اینجوری میگن. نمیدونم دیگه جمع و بالاخره شاید سه رو دیگه علامت جمع قلم داد کنن، چون زبان جدیدیه پیدا شده به اصطلاح این زبان مالایو، زبان پخته ای نیست، دستور زبان قوی نداره، خیلی ابتدایی زبانش، خیلی زبان ساده ای، زود هم میشه یاد گرفت، 50-60 سال بیشتر سابقه نداره، ولی زبان مثلا اینجور قواعد و دستور حتی ندارن. و اتفاقا ما این شاهد اونجا دیدیم آره اینجوریه که مثلا وقتی تسلیم ها میگن علامت تسلیم ندارن، تکرار میکنن. آره. و جمع رو سه بار کلمه را اصلا میگن، تون تون ست کلمه رو میگن. آره. ایشون برمیده که خب اصلا همینه دیگه، یعنی در قوه دوه، در قوه سه، ولی زن اونجا اشکال نداره، اونجا در واقع شما وقتی با علامت تسلیم و جمع میگید در حقیقت و گویی دارید دو یا سه معنا رو تکرار میکنید، پس بنابراین حقیقی میشه دیگه، شما چیزی تغییر ندادید که. اما در مفرد نمیشد اینطوری، پس بنابراین در مفرد قید وحدت هست، در تثنیه و جمع عکسش هست، بلکه نه قید وحدت نیست که قید کثرت انگار هست، پس به اونجا حقیقیه دیگه، درست همجور که واضح وضع کرده به کار میبرید استعمال میکنید، اما در مفرد خلاف وضع واضح دارید استعمال میکنید. به این جهت بین این دو تا باید فرق گذاشت. ایشون میفرمان
شما قول حساب معلوم قول به تفسیر در مقابل قولای دیگه قرار دادید،
ظاهرش اینجوریه دیگه،
مشکلی فقط هست با این که ظاهر حرف ایشون اینه که قبول داره این استعمال رو، نمیگه تر مفرد جایز نیست در تسلیم جنگ.
بله ما اون بالا عرض کردیم، اون موقع سه قول رو گفتیم، اونجا گفتیم که لعلک قول سوم به قول دوم ملحق شه، اونجا عرض کردیم، اونجا اشاره کردیم. چرا دیگه هر بار که کلمه زید توسط مثلا بابای زید شماره یک وضع شده بر این معنا وضع شده. زید شماره دو هم وقتی لفظ رو وضع کرده بر پسرش، بر اون معنا، اون پسره، پسر دومیه معناست. بابای زید سوم هم برای اون فرد سوم که معنای دیگری وضع کرده. چرا دیگه معانی متعدده. اونجا هم همینطور دیگه، چه فرق میکنه؟ اونجا هم آقا بله دیگه، کسی که وایساده وضع کرده، یک اصلا این 60 معنای اینو که این نفر وضع نکرده، یا نه یکی آمده گفته این کلمه رو من میذارم در قبال باصره، دیگری آمده در یه زمان دیگه یا مکان دیگری گفته من این لفظ این رو قرار میدم در مقابل جاریه، اون دیگری فزده، اون یکی دیگه زهر، اون یکی دیگه. در نتیجه معانی متعدده دیگه. وقت شما یه مرتبه وقتی میایید اون معانی متعدد در اراده میکنید، اون آقای واضح به قید الوحده، نه در حال الوحده فقط بلکه به قید الوحده وضع کرده بوده، شما دارید قید وحدت رو حذف میکنید، پس در موضوع له به کار نمیبرید، در نیمی از موضوع له به کار میبرید، پس در غیر موضوع له هست. منتها غیر موضوع له هست چون مناسبت کل و جز وجود داره میشه مجاز. و اینکه بگیم خب این در واقع عبارتی لعلک ملحق به این است که آقا اولا اصل مجاز بودن رو، اصل امکان روشون قبول کرده، گفته میشود لفظ را ولو مفرد باشد در اکثر از معنا به کار بود. این بس با اون قول اول که به سر مقابل با قائل به امتناع بود مقابل میشه، قول اول قبول نداره. به قول دوم که مجوزین بودن ملحق میشه، منتها یه تفاوتی در، یعنی فرعی از قول دوم است. و اون از قول دومی ها میگفتن در هر دو و یا چند معنا حقیقیاً به کار میره، در همه جا، چه مفرد چه تثنیث چه جمع، علل اطلاق. ایشون میگوید که نخیر، در بعضی جاها مثل تثنیه و جمع به نحو حقیقی استعمال در اکثر از معنا میشه، در همین معانی به نحو حقیقی به کار میره، اما آنگاه که مفرد است در معانی خودش به نحوی به نحو مجاز به کار میبره، به کار میره، که البته خب دیگه نمیشه گفت در معانی خودشون، فرض بر این شد بر مبنایشون که به قید وحدت معناست، بدون قید وحدت غیر موضوع له هست، موضوع له دیگه نیست، پس در غیر معناش داره استعمال میشود، و چون در غیر معنا استعمال میشه اما با معنای حقیقیش نسبت دارد، چون نیمی از معنای حقیقیه، میشه مجاز، از این جهت مجاز میشه. ولی در هر حال تفصیلی است دیگه، جای بحث رو بحثم کردن هم. حالا در هر حال قولی است دیگه، حالا ملحق بشه از جهت اصل جواز، ملحق بشه از نظر اصل جواز. اگر فرض بفرمید که ایشون بحث به صلاح مجازی بودن مفرد مطرح نمی کرد، مثلا تثنیه و جمع مطرح کرد، در تثنیه و جمع این قول مجوزینه دیگه، این همون معتقده. از صورت که به نظر میرسه این تفصیلی که شون فرمودن محل تأمله، برای اینکه اولا این که شون میفرماد لفظ مفرد وضع شده برای یه معنا به قید الوحده، این هیچ قابل دفاع نیست. کی اصلا یه چیز تو ذهنشه؟ آقای واضعی که وضع میکرده میگفته اسم پسرمو میذارم زید، این واقعا میگفته که فقط اسم پسرمو میذارم زید، و این زیدو به شرط اینکه فقط از پسرم کسی سخن گفت به کار ببرد، و گویی مثلا میگفته که هر کسی حق نداره دیگه اسم پسرشو زید بذاره، اینجور چیزی که نبوده که. نخیر، یکی دیگه هم اومده اسم پسرش گوشه زید، و او هم باز قید وحدت نداشته، اصلا اینجور چیزی به ذهن واضح خطور نمی کنه. بله حال الوحده رو که فرمودن اشکال نداره، ولی گفتیم حال الوحده هم دخیل در وضع یا موضوع له نمیشه، قیدی نیست که موضوع له رو مقید کنه، موضوع له هست، حال الوحده هم تأثیری در ماهیت معنا نداره. این که ایشون میفرمایند که چون مفرد به قید وحدت در معنا وضع شده، معنا به قید الوحده، این فرمایششون اصلا قابل دفاع نیست، چون چیزی نیست که لزوما لفظ به قید. اگر کسی میمد نظریه تعهد رو بنا به تقریر مرحوم آقای خویی مطرح میکرد، اونجا بله ایشون میگوید که آقا واضح میگوید من متعهد میشدم که این لفظ رو فقط در این معنا به کار ببرم لا غیر، و این برای این معنا هیچ لفظ دیگر رو به کار نمیبرم و برای این لفظ رو در هیچ معنای دیگه به کار نمیبرم. مثلا شاید یه وقت توجیه پیدا میکرد. اون چون میگیم تعهده و تصریح و خداگاهانه داره وضع میکنه، اما در وضع سایر الفاظ آنگاه که کسی لفظی رو برای معنای وضع میکنه یه همچین قیدی خداگاهانه نداره، بلی در حال وحدت هست. اما موقع وضع میکنه میگه این کلمه رو برای معنا وضع کردم، اشکال نداره. چنون که عکسش هم ممکنه، گاهی ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا من این لفظ رو وضع میکنم، همون موقع داره وضع میکنه میگه من این لفظ رو وضع میکنم برای این معنا و برای این معنا، این دوتا معنا متفاوت باشن. مگه من ایدار از نظر عقلی یا از نظر عملی مگه محاله؟ هیچ مشکل نداره. لذا این بیانیشون که میگن چون مفرد وضع شده برای معنا به قید الوحده، وقتی ما تجمیع میکنیم در دو معنا توامن به کار میبریم، این قید الوحده رو باید بذاریم کنار، پس در موضوع له به کار نمیره و پس مجاز است، این فرمشون مطلب دقیقی نیست و چون این قیدی وجود نداره. وانگهی اگر فرم شما این باشه در تصنیف جمع مشکل پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه مگر نمیفرمید شما که تصنیه علامت تصنیه علامت آن است که تصنیه در واقع در قوه تکرار است؟ و یعنی نمیگن اهل ادب. یعنی چی؟ یعنی این که کلمه زید را، کلمه مثلا عبدالله رو میگن عبادله، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زید، عبدالله ابن عمر، عبادله. خب این کلمه رو وقتی شما به صورت تصنیع به کار میبرید، آنگاه که به صورت تصنیع به کار میبرید دارید گویی مثل زبان مالایو دو تا کلمه رو تکرار میکنید. من تو خود وقتی هم که ما بچه بودیم و یاد گرفتیم تو صرف بحث میکردم، میگفتم برای اینکه خیلی سنگین میشه و برای اینکه عبارت ساده بشه و سبک بشه اومدن گفتن این الف و نون رو جاش میذاریم، اینجور توجیهات فلسفی رو بافتانی رو میکردن دیگه. خب در واقع فرقی با مفرد نخواهد داشت. شما در واقع اینجا هم دارید مفرد رو تکرار میکنید، مگه این نیست؟ اگه مفرد تکرار کنید نباید کنار هم بذارید. شما آمدید لفظ رو به کار بردید در دو سه و چندین و چند مفرد و فرض بران است که این مفردها تکرار شده است و تصدیه جمع در قوه تکرار دو یا چند است. اگر این اصلا دقت بکنیم میگیم این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، اصلا متخصصا خارجه، لفظ در اکثر از معنا به کار نرفته است. که به جای اینکه بگید زید زید یا آن جاش گذاشتید به جای زید و دوم، هر زیدی رو در معنا خودش به کار بردید. اگر این دقت رو میفرمید شما، اون موقع اصلا باید بگیم که اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا نخواهد بود. این در واقع به معنای آن است که لفظی را هر کدوم از دو زید را که حالا جانشین زید دوم الفنون است چسبوندیم به زید اول. در نتیجه ما اصلا نمیدیم یک لفظ رو در چند معنا به کار بریم. زیدان یعنی زید زید، هر کدوم هم به یه معنا به کار رفته است. یکی معنا او زید ابن ارقم، دیگری به معنا زید ابن راقب. اصلا دو معنا نشد اینجا و یه لفظ ما اینجا نداریم. شما داریم میگید در قوه تکرار است، دو لفظ است در واقع. و اگر این دقت ها رو بکنید اونجا مشکل بیشتر میشه. اونجا اصلا تخصصا یعنی اصلا از مانحرفی خارج خواهد شد. اصلا ما داریم میگیم لفظ واحد در اکثر از معنا به کار بره، شما چند لفظ رو در معانی مختلفش به کار بردید. لذا این نیست اینکه ما بیاییم با یه همچین فرض ها و دقت هایی این تفصیل رو مطرح بکنیم جا نداره. بعضی گفتن که خب ما میاییم یه جامعه ای درست میکنیم برای اینکه این مشکل حل شه، که آیا مثلا زیدان، زیدون در دو معنا یا سه معناش به کار رفته است یا نه مجازن به کار رفته، در نیمی از معانی به کار رفته. گفتن ما در واقع وقتی میگیم زیدان یا زیدون یعنی اون کسانی که مسما به زیدند، دو نفری که مسما به زیدند، این مسما به زید میشه معنا. مسما به زید دو مصداق داره، زید ابن ارقم و زید ابن راقم. مسما به محمد سه مصداق داره، مؤلفین کتب اربعه. عبادله در واقع سه مصداق دارد و اون به اصطلاح اون سه نفر مشخص تاریخ اسلام هن فرد بفرمید. از این جواب دادن که اصلا نیاز به همچین تعصف ها و تکلف هایی نیست و اینا از سنخ همون بافتنی ها خواهد شد. اما شاید یک مختصری حق به اینا بشه داد. در این صورت البته باید وقت گفت که در تصنیف جمع مجازه، برای اینکه شما دارید یه معنای دیگری رو فرض میکنید که اون معنا شامل بر اون معانی مفرد است. سه تا آقای زید داریم که برای اینا آمدید یک مشترکی ساختید، یک جا قدر جامعی، معنای جامعی درست کردید، اون وقت لفظ و زیدون رو دارید اطلاق میکنه برای اون معنای جامعه، مسمیون به زید. واقعا موضوع اون له زید مسمی به زید یا خود زیده؟ خود زیده، خود زید مسمی به زید است. زید معناش مسمی به زید نیست، زید معناش زید است، پسر فلان آقاست، این زیده، نه مسمی به زید. شما دارید در واقع اینا اینو ترک کردن، بعضی جواب میگن این تعصف هست، این تکلف هست. ما عرض بکنیم اگر تکلف هم قلم داد نشه بسا واقعا حرف درست باشه، این یک راه حل نیست، یک فرضیست. منتها اگر چنین مطلبی رو قبول کردیم این میشه مجاز. یعنی در واقع وقتی میگیم محمدون ثلاث رضوان الله تعالی علیهم داریم این تعبیر رو میکنیم، انگار فرض کردیم که اینا از یه حس با هم مشترکند و اونی که هر سه شون واقعا هم تو ذهنمون اینطوری هم خیال میکنم به وجدان ما میابیم این رو وجدان میکنیم که داریم اینجوری میگیم. ما میگیم اینا از اون حس که اسمشون محمد است، مسما به محمدند، پس محمدونند. در واقع یه معنای جامعی رو میسازیم. این موضوع له نیست، موضوع له کلمه محمدون این نیست. ما داریم یک موضوع له یک جامعی رو میسازیم و موضوع له های سگانه رو میاریم زیل او و بعد بهش اطلاق به اصطلاح اونها اطلاق میکنیم این لفظ را. ولذا اگر هم بپذیریم که بسا مطلب درستی باشه و حق با کسانی باشه که گفتن ما مسئله رو اینجوری حل میکنیم برای اینکه تعدد آنچنانی نباشد، بیاییم یک جامعه میسازیم به نام آنها که مسمای به مثلا زیدند و محمدند، بعد لفظ رو به اون اطلاق میکنیم، این ممکنه درست باشه و در این صورت مجاز قلمداد بشود. ضمن این که یه نکته رو هم در آخر عرض بکنیم و اون این که بسا در مسئله تصنیف و جمع نشده همه جا حکم واحد کرد. یعنی مثلا اونجایی که ما لفظی رو اطلاق میکنیم به معانی که از نوع مثلا اسماء علمند، اعلامند، با اونجایی که لفظ رو اطلاق کنیم به معانی از نوع اسماء معانی باشند، بسا فرق داشته باشند. این هم محل این دقت بفرمید. ممکنه بگیم اینجورم نیست که بگیم در همه جا به حکم واحد. مثال هایی که زده میشه خیلی از مواقع روی به اصطلاح اسماء علم و اعلام است. اما ممکنه که مسئله رو یه مقدار دقت بکنیم اگه لازم باشه و بنابر تفصیل بیشتر مباحث بود، شاید میرفتیم رو مصادیق و میرسیم به این که بگیم در تثنیه و جمع علل اطلاق بنا به نظر صاحب معالم حقیقی است یا بنا به احتمالی که ما میدیم مجازی است، بسا انواع اسما با هم حکمشون تفاوت کنه، یک جا مجازی باشه یک جا احیانا حقیقی باشه و اینها با هم تفاوت کنه. اسما اجناس مثل کلمه این، کلمه این هر معناش یه جنس است. این باصره همه اعیان باصره است، این با جاریه همه اعیان جاریه است. اینجا اسما اجناسند و جمع می‌بندیم، یه جا اعلام است جمع می‌بندیم، یه جا اسامی معانی است جمع می‌بندیم. ممکن اینا حکمشون با هم تفاوت باشه. فتعمل و صلی الله علی محمد.